أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل اگر رفقا حضور ذهن داشته باشند، صحبت در کیفیت ریاضات نفسانی بود و عرض شد که گرچه امام علیه السلام در مورد کیفیت غذا این مسئله را و همینطور دو سه مورد دیگر بیان کردند، ولی به طور کلی مسئله ریاضات نفسانی در یک جمع‌بندی کلی به هر عملی تعلق می‌گیرد که نفس نسبت به اون عمل احساس لذت و اشتیاق کنه، حالا اون هر چه می‌خواد باشه. میخواد مسئله غذا خوردن باشه، میخواد التزازات دیگر باشه، در این مورد تفاوتی ندارد. از جمله مواردی که بسیار مورد توجه هست و خیلی باید نسبت به این مسئله دقت بشه و رعایت بشه و حدود و ثغورش باید مشخص بشه، مسئله ازدواج که نسبت به این مطلب تعریف های مختلف و در نتیجه برداشت های مختلفی شده. بعضی ها به طور کلی این مسئله را یک مسئله فرعی و جانبی و حاشیه‌ای می دانند که خارج از حیات زندگی و گذران زندگی است و یک راه و رسم خودش رو داره و در مرام سلوکی انسان این مسئله نمی گنجه. برای خودش یک روش خاص خودش را دارد با خصوصیات مختلفی که هست و راه‌هایی که در اینجا مطرح هست. حالا بعضی ها این راه رو انتخاب می کنن، بعضی ها راه دیگری رو انتخاب می کنن و بعضی ها هم خب این طرف قضیه، این نسبت به این مطلب جوری تصور دارند که گویی تمام مسائل زندگی و حیات انسان در این مسئله خلاصه می شه. و خب چه بسا هم مطالب خلافی شنیده میشه و بر طبق ذوق و بر طبق سلیقه هر شخصی مبانی را تفسیر و توجیه میکند، هر شخصی اون برداشتهای خودش را بر طبق اون نحوه تمایلات نفسانی میاد اونها را عرضه می‌دارد، برای اینکه هم خود را توجیه و هم مسئله را به نحو عادی جلوه بده. خب طبیعی است که اونچه که وجود دارد و از بزرگان و اولیا به ما رسیده است راه اعتدال است، نه راه تفرید و نه راه افراط. و همین نکته است که انسان را در یک محور از تعادل نفسانی قرار می دهد که به واسطه آن ذهن از پرداختن به آن مسائل واقعی و آن نقطه حقیقی به مطالب دیگر نمی لغزد و انحراف پیدا نمی کند. به طور کلی همونطوری که عرض شد، در حقوق و قوانین بین ملل مسئله روابط اجتماعی افراد را قانون بر اساس احراز و احقاق حق شخصی بدون تعدی و تجاوز به حقوق غیر تعیین می کند. یعنی دو ملاک در قوانین حقوقی بین ملل وجود دارد. حق اول این که هر کسی که در این دنیا آمده از حقوق ابتدایی و اولیه و ضروری حیات و رشد و تکامل برخوردار است. این مسئله است که در همه جا مورد توجه است، در روابط بین ملل، در حقوق ملل، در حقوق بشر. همینطور این مطلب مورد توجهه که هر شخصی که به دنیا میاد و قدم در این دنیای ما میگذارد باید از حق رشد و نمو و رسیدن به اون نقاط فعلیت و مدارج کمالی خودش باید بهره‌مند باشه و کسی نمیتواند او را از رسیدن به این نقطه منع کند. این قانون برای همه است. حتی کمونیست ها هم یک همچنین قانونی رو دارن، از این نظر فرق نمی کند، یه قانون نیست. اما در کیفیت اجرا و کیفیت فهم مسئله، در اونجا سوال میشه که آیا این قانون به رشد این فرد کمک میکند یا به انحطاط او میانجامد. اون یه مطلب دیگری است. ولی اصل و اساس و بنای در قوانین مدونه بین ملل و حقوق بشر بر این اساس، بر دو رکن، که رکن اول حق اولیه و ابتداییه و ضروریه هر شخص در این دنیا برای ادامه حیات و برای رسیدن به توقعات، توقعات به حق خودش و توقعاتی که مقتضای بودن در این دنیا تحقق و ایجاد اون توقعات در عالم خارجه. این مسئله اول. مطلب دومی که قوانین بر این اساس پیریزی میشن، قانونی است که برای رسیدن به این حق، حق ابتدایی و ضروری، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نباید کرد. یعنی انسان برای رسیدن به حقی، حق دیگری را سلب کند. و اینجاست که این مسئله مهم و حیاتی تدوین قانون بر اساس اون مقاصد و غایات و اهداف عالی شکل می‌گیرد. یعنی تصور ما از تعدی به حق دیگران چیست؟ آیا فقط سیلی زدن به گوش دیگری است؟ آیا فقط سقف رو بر سر کسی خراب کردن است؟ آیا فقط فرض بکنید که دیواری را که میخوان بردارن بدون ملاحظه جهات ایمنی همینطور تراکتور رو نمیدونم از این دستگاه های چیز و بلدوزر و اینها بیارن و بردارن بدون اینکه رعایت کنن؟ الان این ساختمان ممکنه خراب بشه، پیریزی ساختمان و اینها ممکنه، این برای اهالی خانه اتفاق افتاده، خیلی اتفاق افتاده که بدون توجه به اینها یه مرتبه سقف خانه ریخته و عده‌ای رو هلاک کرده، از بین برده. فقط به همین گفته میشه؟ آیا برای رسیدن به حق دیگران را از پرداختن به این امکانات محروم کردن است؟ آیا برای رسیدن به یک حق اون استعدادات و امکانات ملی را در اختیار چند نفر به خصوص قرار دادن است؟ این را تعدی میگن در قوانین بین ملل، در حقوق بشر؟ یا این که نه، مسئله از این مسئله بالاتر است، مطلب از این بالاتره؟ یعنی تعدی به حق تکامل معنوی در یک جامعه نیز تعدی به حقوق دیگران تلقی میشه. اینجاست که حقوق بشر و قوانین مادی امروز از درک و از فهم این مسئله ممکنه ناتوان باشه و نتواند اون قانون مطابق با این دو رکن را به جامعه عرضه کند. مثلا فرض بکنید که یک نفر حق دارد به هر کیفیتی که میخواهد در اجتماع ظاهر بشه، حق اوست، نه به کسی تعدی میکند، نه راه کسی را میبندد، و نه فرض بکنید که برای دیگران سد معبر ایجاد میکند. حق اوست. حق من این است که یا با لباس بیرون بیام یا بدون لباس و عریان به در خارج بشم. حقوق بشر جلوی این مسئله را نمیتواند بگیرد. قانونی که در اونجا تبیین میکنن و تصویب میشود این حق را برای هر کسی قرار داده، بله میتوانید برید. لذا ما میبینیم در کشورهایی که همینها مدون حقوق و احکام بین ملل هستند، در همین مجالسشون قوانین آزادی بی بندوباری تدوین میشه و میگن مطابقه با حقوق بشره، چه اشکال داره، ایراد نداره، یه فرد به هر کیفیتی میخواد، حق طبیعی و حیات اوست، سد معبر که نمی کنه، جلوی کسی را که نمی گیره، راه بندان که ایجاد نمی کنه، میخواد با لباس باشه، لباس سیاه، لباس سفید، لباس زرد، میخواد بدون لباس باشه، در اختیار باشه، درست؟ خب این فرض بکنید که به یک کیفیت. یا مثلا فرض بکنید که در روابط اجتماعی حق هر کسی هست که اون رابطه فردی و شخصی را برای ادفاع غرائز به هر کیفیتی که میخواهد انجام بدهد و کسی جلوی او را نمیتواند بگیرد. در مسائلی که فرض بکنید که در اونجا تعدی تلقی میشود، مانند فرض کنید که تجاوز به عنف، خب در اونجا باید جلوگیری کرد. یا اینکه فرض بکنید که به نحوی فرد را از رسیدن به یک به اصطلاح حقی باز داشت، در اونجا نه، مواردی هست که در اونجا جلوگیری بشه. البته این مسئله را هم باید در نظر گرفت، در خود اسلام هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته که اگر احساس بشود که فرض کنید که ولی یک دختر، یا مثلا فرض بکنید که حالا در مورد پسر اینطور نیست، دختر رشیده باشد به طوری که از نقطه نظر عرفی و تشخیص اهل فن به حدی رسیده باشد که بتواند صلاح و فساد خود را بتواند تشخیص بدهد، تحت تأثیر احساسات قرار نمیگیرد، تحت تأثیر ظاهر فریبنده قرار نمیگیرد، تحت تأثیر حرفها و وعدهها قرار نمیگیرد. الان معمولا اینطوره، با حرفهای دروغ و ظاهر فریبنده و بدلکاری های فتنه انگیز، این فرض بکنید که افراد تحت تأثیر قرار میگیرند و بعدا اسم خودشون رو رشیده میذارن. نه، فردی باشه که وقتی که صحبت میکنیم، انسان با او صحبت میشه، فهم او مورد ارزیابی قرار میگیرد، انسان احساس میکنه کاملا نسبت به مسائل خودش مسلطه، نسبت به درک خودش، نسبت به فهم خودش با یک اطمینانی صحبت می کند. در این موقع اگر پدر مانع بشود و جلوی ازدواج را بگیرد، در اینجا شرع یک همچنین اجازه را به او نداده است. اون اجازه‌ای که داده شده است مربوط به مواردی است که دختر به حد رشد نرسیده باشه، یک همچنین رشدی را، نه اینکه رشدی که، و اینم به 20 سال و 25 سالگی نیست، نه، افراد متفاوتن، ممکنه یک دختر 18 ساله‌ای باشه از نقطه نظر فهم و میزان و معیار و مرتبه‌ای که دارد انسان صحبت میکنه بسیار کاملا نسبت به موازین وارده، نسبت به مسائل وارده و کسی نمیتواند او را فریب بده. نسبت به مسائل، نسبت به آتیه، نسبت به استقبال خودش میتواند که تصمیم گیرنده باشه. ولی بعضی ها هستن که فرض کنید که با سن بالا هم هستن، در تحت احساسات قرار دارن، افراد به یک نحو نیستن، به یک جور نیستن. این تشخیصش با افراد اهل خبره است که بتواند نسبت به این موضوع اظهار نظر کند. خب در این حد فرض کنید که قوانین دنیا هم مدونه نسبت به این مسئله اظهار نظر میکنه، در اینجا هم اون تعدی را اونها ناپسند میشمرند در این گونه موارد. ولی از اون طرف فرض کنید که ایجاد رابطه به هر کیفیتی و به هر وضعی و به هر قسمی، چه حالا این فرض بکنید که این ایجاد رابطه بین مرد و زن باشه، یا اینکه بین دو جنس موافق باشه، از هر دو طرف، هیچ قوانین حقوق بشر نسبت به این مسئله مطلبی ندارن، حقشه، خودش میداند، خودش اختیار میکنه، اختیار با خودشه. و این از این نقطه نظر جنبه مادی مسئله برای این گونه افراد مورد توجه است. اما فکر این که این قانون موجب بشود که این مسئله در میان اجتماع این شیوع پیدا بکند و همه افراد احساس امنیت قانونی و امنیت حقوقی بکنند در اشاعه و شیوع این مطلب، نسبت به این مسئله کاری نداره. اگر یه جامعه‌ای باشه، فرض کنین که برگرده اصلا به طور کلی به جامعه قوم لوط بخواد برگرد بش، حقش، افراد حقشونن که اختیار کنن، انتخاب کنن و بعد هم خب کسی مانع نمیتواند باشد، جز حقوق اولیه به حساب میاد. پس بنابراین اینی که خود جامعه فی حد نفسه برای بقاء خودش و حیات خودش و افرادی که در این جامعه متولد میشن و در این جامعه رشد میکنند و بدون اختیار و انتخاب در جریان حوادث و وقایع این جامعه قرار می گیرند، مانند بچه های معصوم، نسبت به اینها دیگر فکر نشده. خب حالا یه فردی هست که 30 ساله، یه عمری ازش گذشته، 40 ساله، و بعد میخواد مسیر زندگیشو به یه نحوی انتخاب کنه، خب میگه خیلی خب تو برو به اون کیفیت، خودت میدونی. اما افرادی که اینها انسانند، بشرند، شایستگی ارتقاء مراتب عالی و تجرد رو دارند، شایستگی ارتقاء مراتب بالا رو دارند، این افراد در یک همچنین جامعه‌ای که رشد کنند و بالنده بشن، با این فرهنگ و با این قوانین برای اینها چه تصمیمی حقوق بشر گرفته، برای اینها چگونه می شود نسبت به این مسئله رعایت کرد. اون شخصی که می نشیند و قانون جعل می کند، وضع می کند که شما می توانید به این کیفیت، فرض کنید که الان تظاهرات کنید، به این کیفیت در خیابان ها وارد بشوید و خود را در معرض در بیاورید، به این کیفیت در فلان شهر ایرادی ندارد که به این نحوه ظاهر بشید، خب نسبت به اونهایی که در یه همچین وضعیتی هستند و مثل حیوان و خرس و الاغ میمونند، خب مسئله این اشکالی نداره، مسئله نسبت به اونها ایرادی نداره، خب اینا حیوان دیگه، اون کسی که خودش نسبت به این قضیه داره اقدام میکنه. اما نسبت به اونهایی که فرض بکنید که اینها میخوان در یک همچنین جامعه میخوان فرض بکنید که زندگی کنن، بچه هست میخواد بزرگ شه، انسان در این شهر میخواد زندگی کنه، باید از این شهر بلند شه بره بیرون، از منزلش نباید بیاد بیرون، نباید بره نان بگیره، نباید بره گوشت بگیره، نباید بره در بازار فرض بکنید که چه کنه، درست؟ این لحاظ امنیت جامعه به عنوان جامعه، خود جامعه فی حد نفسه حقی داره، جامعه یعنی فضایی که در اون فضا هر شخصی بتواند به نقطه تکاملی خودش راه پیدا بکنه، از نظر علمی حدی نداشته باشد که از اون حد نتواند تجاوز کند، مانعی برای او از نقطه نظر ارتقای علمی در اون جامعه وجود نداشته باشه. تحصیل علم برای غنی و برای فقیر به یک نحو در اون جامعه برقرار باشه، رسیدن به مراتب عالیه از جهات علمی برای افراد جامعه همه در یک سطح باشه. چرا؟ چون فقیر که گناه نکرده که فقیر شده، خب یه فقیر هست، فرض بکنید که عمدن خودش را به بیکاری میزنه و به فرض بکنید که اهمال و اینها میزنه، خب از خیلی مسائل محرومه، ولی یه فقیری هست نداره، وضعش، موقعیتش، جریاناتی که در حال او گذشته، وضعیتی که قرار داشته، خب از یک سطح عادی از مسائل در اونجا برخوردار هست. این فرد در این جامعه حق حیات دارد، حق بالندگی دارد، حق رشد دارد و رسیدن به همون جایی که استعداد او تقاضا میکند. استعداد او میکنه، بیش از این نمیخونه، خب نمیکنه، اون دیگه تقصیر کسی نیست. ولی برای رسوندن اون فرزند یک خانواده مستمند، اون جامعه وظیفه دارد تمامی امکاناتی را که در اختیار یک فرد غنی از هر نقطه نظر میرساند در اختیار او قرار بده. حالا رسید نرسید اون دیگه به اصطلاح تقصیر جامعه و تقصیر دولت نیست، اختیار در اون دیگه به امکانات خود فرد برمیگردد. و همچنین برای رسیدن به مسائل عادی، مسائل دیگر، مسائل بهداشت، مسائل سلامتی و امثال ذلک، تمام امکانی که در اختیار یک فرد غنی در یک جامعه هست باید بدون سر سوزن تفاوتی در اختیار همان فرد مستمند باید قرار بگیرد، چون در این جامعه این حق حیات دارد، حق رشد دارد و حق حیات داره. درست؟ نسبت به مسائل معنوی هم به همین کیفیت. فرض بکنید که یه شخص میتواند مراتب عالیه را طی کند، مراتب بالا را طی کند، کسی نمیتواند جلوی شخصی را از نقطه نظر انتخاب مسیر بگیرد برای رسیدن به مراتب عالیه. چرا این تو این مسئله، چرا این تو این فرقه است، چرا تو اون فرقه است، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه؟ این چراها همه از تنگ نظری های ما سرچشمه میگیرد، همه از عدم توجه ما به حقوق اولیه و حقوق ضروریه و حقوق بدیهیه افراد برای رسیدن به مراتب تعالی و تکامل او سرچشمه میگیرد. البته مکاتبی که در جامعه از نقطه نظر فساد فرهنگی و فساد اخلاقی به نحوی است که مورد اتفاق همه افراد، یعنی همه میگن که این، که فرض کنی که این مکتب اصلا مکتب خلافه، این مکتب انحرافه، در این مکتب فرض کنی که فلان مسائل مطرحه، در هستن خیلی ها بودن با سوء استفاده هایی که میشد از عنوان ارتقاء روحی و مسائل سلوکی و امثال ذلک به کارهای خلاف شرع و حرام و مسائل بسیار قبیح و وقیح اینها می پرداختن و مشخصه باید جلوی این همه حرفا گرفته بشه. اما به صرف عدم موافقت با فکر و عدم موافقت با سلیقه گروهی، انسان بخواهد جلوی یک جریان را بگیرد، این عمل خلاف شرع و حرام است. در جامعه برای همه افراد باید راه حرکت معنوی و سیر معنوی و سیر روحی به موازات حرکت مادی و جریانات مادی و جریانات اقتصادی و بهداشتی و روند عمومی و عادی جامعه باید برای همه افراد فراهم بشه. اختیار با خود فرده. همانطوری که کسی نمیتواند از شرکت یک فرد در یک مجلس جلوگیری کند، فرض کنی که در این خیابان 3 تا مجلسه، مجلس فرض بکنی که عزاداریه، ایام فاطمیه، هر کی دلش میخواد این در مجلس، فرض بکنی که از این ساعت تا اون ساعته، فرض کنید که ذاکر در این مجلس اینه، منبری و سخن منبری در این مجلس فرض کنید که فلان شخصه، در فلان مجلس کس دیگری است، در فلان مجلس شخص ثالث دیگری است. هر کسی اختیار میکنه، یکی میگه من به فرض کنی که اینجا بیشتر خوشم میاد، یکی میگه اونجا، تفاوتی نمیکنه. از این نقطه نظر نسبت به جریانهایی که اون جریانها را افراد با اختیار خودشون به عنوان حرکت معنوی خودشون انتخاب کردن، انسان نمیتواند جلوگیری کنه و اگر ممانعت کند عمل حرام و خلاف شرع انجام داده، مگر اینکه همونطوری که عرض کردم یک جریان باشه که از نقطه نظر اخلاق، از نقطه نظر رفتار و از نقطه نظر کردار یک جریان فاسد العقیده منحرف خلاف شرع بیان که اهل ادراک و استنباط، نه یک گروه خاص، نه یک سلیقه خاص، نه اینکه یه عده بیان و برای بقیه تکلیف تعیین کنن، نه، به طور عموم به هر فرد متدینی که گفته بشه بعد بگن آه اینا معلوم چیکار دارن میکنن، این وضعیتشون، خب بودن، خیلی ها بودن، الان هستن، در خارج هستن، افرادی به عنوان گروه های فرض بکنین که عرفان در خارج شنیع‌ترین کارهایی که هست اینها انجام میدن، وقیح‌ترین کارهایی را که ممکن است انسان تصور کند از این افراد سر میزنه. خب اینا تکلیفشون معلومه، نامشخصه وضعیتشون. و اما در سایر غیر از این موارد، فرض بکنی که یه شخصیه این راه را انتخاب میکنه و میره، جامعه باید تمام امنیت را برای این فرد فراهم کند، خودش به میزان فهم خودش نمیخواد بره، خب نمیخواد بره، نره اونجا، نمیخواد بره اینجا، میخواد بره. مگه زوره؟ مگه فشاره؟ مگر چه حسابی هست که حتما باید یک عده فرض بکنید که برای همه افراد تصمیم گیرنده باشد و همه افراد فقط باید از یک جریان تبعیت کنند؟ این که نشد که، این که معنا ندارد. این در این مسئله حق اختیار و انتخاب برای همه باید آزاد باشه. الان در فرض بکنید که یکی از خصوصیاتی که خب فرض کنید که مجامع علمی ما، فرض کنید که حوزه های علمی ما دارن، یکی از نقاط خصوصیت بارز اینها این است که هر شخصی در انتخاب استاد آزاده. فرض کنید که 10 تا جلسه است، یکی نمیپسنده میره اونجا، نمیپسنده میره اونجا، نمیپسنده میره. فرض کنید که اجا دیگه، مرحوم پدر ما میفرمودن وقتی که من میخواستم مکاسب بخونم ما رفتیم پیش یکی از آیان که خب طبعا دیگه فوت کردن دیگه، یکی از افرادی که بله فوت کردن، به رحمت خدا رفتن. رابطه مرد ملای بود ایشون، این شخصی که ایشون میگفتن مرد ملای بود و مرد وارسته‌ای بود منتها خب علا کلا گفتن رفتیم پیش اونها و درس مکاسب شروع کردیم و روز اول همون به اصطلاح درس شروع نکرده ایشون شروع کرد به اشکالاتی که بر این درس وارده. گفتیم بابا درس اول بخونیم بعد اشکالی وارد شد بعد اشکال نقل بکن، نه اینکه هنو درس رو نخونده شما اشکال داری مطرح میکنین ها. و همینطور از کیفیت بیان، خلاصه میگفتن که ما نپسندیدیم و درس رو نرفتیم. فردا شد، حجرشون توی مدرسه حجتیه بود، دیدم که از این بالای اتاق نگاه کردم، دیدم این بنده خدا با اون عده از شاگردان تو مدرسه دارن راه میرن دنبال ما میگردن که ما کجایی که بیان فرض بکنی که. و ما نرفتیم دیگه، نرفتیم. و ایشون هم میگفت ما همیشه شرمنده بودیم که چرا قبل از این که بریم و خلاصه بحثشون رو ببینیم قبلا چیزی بکنیم، یه همچین تقاضایی خودمون کردیم و بعد توش گیر کردیم. حالا مکاسب هم که خب رفقا میدونن یه صفحه و دو صفحه هم که خودش 2-3 سال طول میکشه، حالا 2-3 سال آدم باید. ایشون میگفتن خلاصه برای اینکه یک درس مکاسب بریم 17 استاد ما عوض کردیم. خب اینو نمیپسنده، انسان اونجا میره نمیپسنده، اونجا میره نمیپسنده، جای دیگه میره، بالاخره تا یه جا که مورد قبولش باشه. خب حالا فرض بکنی که یه نفر نه میاد میگه آه اینی که فرض کنی که شما با این نحوه نپسندیدید، من پسندیدم و از همان بهتره. خب بسم الله، این که دیگه چیز نداره، این که دیگه. و اتفاقا یکی از مطالب موارد مورد بارز مسئله حوزه های علمیه نسبت به سایر مجامع و دانشگاه ها همینه که در انتخاب استاد فرد اختیار داره، دلش میخواد اینجا بره، دلش نمیخواد نمیره. البته الان نمیدانم باز وضع دانشگاه ها چطوره، به چه کیفیتی اینطور شده یا نشده. سابق که اینطور بود، شخص مجبور بود، درست؟ خب همین مسئله نسبت به سایر موارد هم به همین کیفیته، یعنی در هم در انتخاب مسیر حرکت معنوی فرد آزاده و اون هر شخصی اون مسیری را که انتخاب می کند بر اساس برداشت هایی است که اون برداشت ها از جهات مختلف جمع شده و بعد این نتیجه را در اختیار او قرار داده. خب انسان چرا باید دیگه شماتت کنه؟ چرا باید ملامت کنه؟ چرا باید خورده بگیرد؟ اشتباه کرده، خب اشتباه کرده، اشکال نداره، انسان خب میره یه فردی را از اشتباه در میاره. اما اینکه بلند شه بیاد و جلوی یک جریانی را بخواد بگیرد باید طبق اون چرا که من فکر میکنم، نیست. همچین مطلبی ما نداریم یا همچین نظری را ما نداریم. عرض کردم خدمتون در چی، در جلسات گذشته، امام صادق علیه السلام داشتن با یک فردی میرفتن، از اصحاب خودشون میرفتن، کنیز اون شخص همراهش آمده بود بیرون که به اصطلاح چیزی که میخواد بخره بده بیاره فرد بیاره. یه دفعه یه جا جلب شد، چشمش یه جا جلب شد و وایساد و فاصله افتاد. اون شخص یه دفعه برگشت و ندید و شروع کرد یک ناسزایی گفتن به اون کنیز. حضرت ایستادن، عصبانی شدن، ناراحت شدن، برای چی به یک این بنده خدا ناسزا میگی؟ اون عرض کرد یه ابن رسول الله نصرانی هست. خود نصرانی باشه، خود دینشه، نصرانی هست که نصرانیه، خود دینشه. این الان این دین را اختیار کرده و هنوز حقانیت دین اسلام، من دارم میگم، حضرت اینو نفرمودن، هنوز حقانیت دین اسلام برای روشن نشده. تو به چه حقی برمیداری به یه فرد مسیحی داری اهانت میکنی؟ به چه حقی داری اهانت میکنی؟ و واقعا این مسئله یک مسئله عجیبی است. مگه ما حق اهانت به مسیحی داریم؟ مگر ما حق اهانت به یک یهودی داریم؟ مگر ما حق اهانت حتی به یک بیدین داریم؟ بیدینی که نه از روی غرض و عناد، توجه کنید، نه از روی فهمش، نفهمیده، خدا رو نفهمیده، در وضعش، جوش، زندگیش، اطرافیانش، محیطش نتوانسته اون حق را بفهمه. انسان هست یا نه، قابلیت هدایت را دارد یا ندارد، صحبت در اینه. این فردی که الان خدا را حتی نمیشناسد ولی قابلیت هدایت را دارد، با اون فرد دیگری که در جریاناتی قرار گرفته، در وضعیتی قرار گرفته که خدا را میشناسه، پیغمبر را میشناسه، امیرالمومنین را میشناسه، شیعه را میشناسه، چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی داره؟ پس این همه آیه‌ای که داریم، روایاتی که داریم برای مستضعفین، که مستضعفین حسابشون با بقیه فرق میکنه، مگه مستضعفین تو کره ماه و مریخن؟ همین جان، تو همین زمین، در همین جا، در میان ما، همسایه ما، رفیق ما، ممکنه اینها مستضعفه، نفهمیده، در یک جریان دیگری قرار گرفته. وقتی اون جریان عوض بشه، ارتباطات تغییر پیدا بکند، خب اینم عوض میشه، اینم تغییر پیدا میکنه، اینم تغییر پیدا میکنه. و انسان این مسئله رو احساس میکنه. رفتار اولیاء خدا، رفتار انبیاء الهی، رفتار معصومین را وقتی انسان با افراد غیر متدین ملاحظه کند، همان احساسی برای او پیدا می شود که اونها با یک فرد متدین دارن انجام می دن. چرا ما آمدیم از قافله عقب موندیم؟ چرا ما باید به راه دیگر برویم؟ وقتی که اساس ارتباط در ادیان الهی و در فطرت آدمی بر اساس انسانیت است، بر اساس صدق و خلوص است، و اون کسی که عناد دارد و غرض دارد و مرض دارد از این قافله بر کنار است، وقتی بر این اساسه، دیگر فرق بین شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و سایر افراد در چیست؟ همه اینها در یک سطح قرار دارند، چون میزان خلوص است و صدق است و میزان همون کیفیتی است و همون برداشتی است که فرد در یک جریان و در این وضعیت و اون مسائلی که در دور او قرار گرفته در یک همچنین وضعی قرار گرفته. خب این که شخص تقصیر نداره، چون حالا یه فرد و این مسئله انشاءالله اگر خداوند توفیق بده که بنده در چیز هستم، به اصطلاح مشغولش هستم، در اون کتابی که در نظر داشتیم و به رفقا قولش داده بودیم 6-7 سال پیش، ولی هنوز 70 صفحه بیشترش رو ننوشتیم، در اون کتاب ارتداد در اسلام که در اونجا این مسائل مطرح خواهد شد و روشن خواهد شد که به طور کلی دیدگاه اهل معرفت نسبت به انسان، به ماه و انسان اصلا 180 درجه با اونی که تا به حال ما میشنیدیم و در میان خیلی از محافل جا افتاده تفاوت داره. اهل معرفت دیدگاهشون نسبت به انسان و به موجودی که خداوند او را شایسته بروز و ظهور اسماء خودش قرار داده، به صرف پرداختن به رفتار و کردار ظاهری نیست، به صرف بعضی از امور عادی که انسان مشاهده می کند و هزار قصد و غرض در پشت این رفتار نهفته است، به این رفتار نیست، به صرف ظاهر آراسته که به قول فرض بکنید که اون شاعر که میگه ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش همچون ابو سفیان بود، نه، به این وضعیت ها نیست. ظاهرش چون گور کافر پرهلل، این مسیحی ها رو وقتی که دفن میکنن خیلی این تابوتشون و فلان این حرفا خیلی زرق و برق داره، از خود جنازه بیشتر قیمت داره اون چوب و چیزهایی که عجیبه واقعا چقدر این ادیان. ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدای عزوجل. این دیدگاه مادی خیلی عجیبه، خیلی این دیدگاه عجیبیست. یه وقت مرحوم آقا میفرم بودن، نمیدونم این قضیه رو من گفتم به رفقا یا نگفتم در مجالس، یه کسی از چیز آمده بود امروز صبح یادم آمد، شک کردم گفتم یا نه، حالا برای این بحث ما خب چیز بدی نیست، یه مرحوم شیخ مهدی بود، شیخ مهدی محققی یا محقق که ایشون قبلا در رفته بود از طرف مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی بسیار مرد بزرگی بود، مرحوم آقای بروجردی از اون افرادی بود که هم از نظر علمی بر همه تفوق داشت و واقعا فردی بود که میشد گفت فرد مرجعی است و به درد مرجعیت میخورد. مرحوم آقای بروجردی به درد مرجعیت میخورد و هم از نقطه نظر صفاء باطن و صفاء روحی بنده از مرحوم آقای بورجردی حکایاتی دارم، مسائلی دارم، حکایاتی هم که خیلیش هم نگفتم. علی کل حال مرد با واقعی بود ایشون. البته خب اون مسائل عرفان و مطالب معنوی و اون مراتب عالی عرفانی را خب اون را خدا بهتر می داند، ما اطلاعی از اونها به اصطلاح نداریم. علی کل حال ایشون مرد با اخلاصی بود و اهل صدق بود مرحوم آقای بورجردی، خدا رحمت کنه ایشون. از طرف ایشون رفته بود در آلمان، در هامبورگ بود، اونجا مدتی متصدی همون مؤسسه‌ای در اونجا درست کرد و مسجدی و کارهایی رو انجام میدند و مرد موفقی هم بود ایشون. مرحوم والد ما نقل میکردن وقتی که ایشون آمدن در ایران، در یکی از سفرهایی که می آمدن رفته بودن برای دیدن ایشون، منزلشون هم همین خیابان پیروزی در همین جاها بود در اون زمان، بله اینطوری که در نظرم هست. از جمله مطالبی را که ایشون نقل می کردن یکی این بود که به طور کلی روابط در غرب بر اساس روابط مادی است، روح در آن روابط معنا ندارد. معنویت قانون می آید و تکلیف را تعیین می کند برای این و برای اون. البته خب حالا به این مسئله ما می رسیم و به این نکته ما در صحبت های می رسیم. این کار را نکن، اگر کردی من این کار رو می کنم، این کار رو بکنی منم در قبال این کار می کنم، هر دو از همدیگه از نقطه نظر برخورد قانونی در قبال همدیگه قرار دارن و زندگی به یک همچنین نحوهی هست و بی خودم نمیگم، هم مطلب همینطوره. ایشون میگفتن که یکی از این افرادی که در چیز بود مسلمان شده بود، با صحبتهای ما مسلمان شده بود و اینها، از مسیحیت به اصطلاح دست برداشته بود و مسلمان و شیعه شده بود، ولی خانوادش نبودن، خانوادش مسلمان نبودن و این هم در منزل از ترس اون خانواده که مورد صدمه قرار بدن، این کتمان میکرد نمازش را کتمان میکرد. فرض بکنید که اعتقاداتش رو مثلا گاهی اوقات مسجد، فقط ارتباطش از نقطه نظر مسائل دینی و اسلامی فقط در ارتباط با مسجد بود، ولی در منزل دیگر این به اصطلاح کارها رو نمی کرد. ولی در اواخر عمر که دیگر مریض شده بود و دیگر احساس کرد که شاید از این مرض نتواند خلاصه رهایی پیدا بکند، دیگه اونجا علنا نمازم می خون و حتی خانوادش آمدن یه مرتبه پیش ما و اظهار بسیار ناراحتی کردن و من گفتم اگر شما قائل به دموکراسی نیستید و هر کسی در انتخاب دین آزاده، اونم دلش میخواد، فرض بکنید که یعنی اینایی که خودشون دموکراسی میگن خودشون هم قبول ندارن، مسئله اینطور نیست، فقط این برای بقیه است این مسئله و من نس برای این قضیه شواهدی دارم، شواهد بسیار عدیده‌ای دارم که این فقط برای پیش برده مسائل مادی این گونه مطالب رو مطرح میکنن، خودشون هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، فقط به ما مسلمان ها که میرسه دموکراسیشون میگیره و از این مسائل اینا. و خب آمده مسلمان شده، خب دیگه حالا خب چه حرفی دارید، تا اینکه اینو میبرن بیمارستان. ایشون میگفتن در تمام سه هفتهی که اون فرد در بیمارستان بود یک بار حتی خانواده او به او سر نمیزنن، نه فرزندانش، پسرش، نه دخترش و نه زنش، هیچ کدام سر نمیزن و من با اونها تماس میگرفتم، آخر این پدر شما بوده، همسر شما بوده، مدتی با شما زندگی کرده، اونها میگن نه پرستارا هستن و نیازی به ما نیست. ببینین قانون مادی، نیازی به ما نیست، یعنی سرم وصل، خود اون نرس میاد فرض کنی که سرم وصل میکنه، قرص رو سر موقع میده، آمپول بخواد میزنه، دکتر سرکش اون به فرض کنی که میاد به کارش رسیدگی میکنه، ما چرا دیگه بریم؟ قانون قانون ماده است، قانون قانون متریالیستی است، اون احساسات اون عواطف در اینجا همه فراموش شده. اون برقرار کردن ارتباط که مریض در یک همچنین موقعی چقدر نیاز دارد به این که به او ارتباط برقرار کنند. این همه ما دستوراتی که در اسلام داریم که عیادت مریض بکنید چه و چه، برای چیه؟ چه فایده‌ای برای او داره؟ برای این است که اون روح نشاط و انبساط را انسان در مریض زنده کنه. اتفاقا در بهبود بیماری هم خیلی این قضیه موثره، بسیار این قضیه موثره و ثابت شده. دیروز رفته بودم دیدن یکی از ارهام که چند ماه پیش یک عملی داشتن، عمل قلب و چی داشتن، تا من متوجه نشده بودم که یه همچنین قضیه اتفاق افتاده و خیلی خوب متأثر شدم و اینها. و ایشون از جمله مطالبی که نقل میکرد این بود، میگفت عجیب بود، من در اون موقعی که در به اصطلاح بیمارستان بودیم، یکی دو هفتهی که در اونجا بودیم، هر نفر از ارهام یا غیر ارهام که میامدن، من اون انبساطی رو که پیدا میکردم در بهبود روند سلامتی، من در اونجا در خودم اون رو احساس میکردم که چقدر حالم بهتر شده و این انبساطی که پیدا کردم در بهبود من چقدر تأثیر گذاشته، امشبم با شب قبل چقدر فرق داشته. یه روز که کمتر می آمدن، اون حال و اون روند را کنده تر خودم در وجود خودم می یافتم. خب بی خود که خدا نگفته، پیغمبر که بی خود این مطالب را برای ما بیان نکردن. این همه که ثواب داریم برای عیادت مریض، برای چیه؟ برای این است که او احساس تنهایی نکنه، احساس در وضعیتی قرار داره، وضعیتش با وضعیت سایر افراد، اون وضعیت نرمالی که داره فرق میکنه. اون حالت روحیش، حالت نفسانیش، شکستگی که برای او ایجاد شده باید جبران بشه، باید ترمیم بشه. فقط که شکم نیست، فقط که مسئله شکم نیست. یک نفر نمیگفتن نه، اونها دارن میرسن و نیازی نیست، به این مسائل ما نیاز نداریم. لذا مثلا در اونجا ما میبینیم، فرض کنید که همین جاهایی که تعبیه میکنن برای سالمندان و امثال ذلک، در اونجا خیلی بیشتر از اینجاست. در ممالکی که جنبه عطوفت و عاطفه، در ممالک شرقی، حالا اسلام هم نباشه، در ممالک شرقی این خانه سالمندان بسیار کمتر است از اون جایی که در اونها یک همچنین مطالبی وجود ندارد. روابط بر اساس روابط مادی و روابط عاطفی است، به عاطفی نیست، روابط مادی است. بعد از اینم خب ما در این مدت میگم هر دو سه بار یک باری، هر دو سه روز یک باری ما به این فرد چیز میکردیم، می رفتیم سرش می زدیم، می شستیم یک ساعت، می گفتیم، می خندیدیم، شوخی می کردیم، حال و هوای اینو اصلا عوض می کردیم. خلاصه اینو خیلی این از این مسئله از یک طرف متأثر که نگاه کن ببین این پدری که من این مدت برای اونها زحمت کشیدم، جون کندم، جون خودم رو گذاشتم تا اینها رو رسوندم به اینجا و به این وضعیت، اینها این موقع با من چه کردند؟ و این فردی که اصلا یه ارتباطی با ما نداره، یه مبلغ روحانی است، یه مبلغ روحانی است که ما را از یک دین به دین دیگر برگردوند، در دو روزی یه دفعه داره میاد به ما سر میزنه، میگه یک ساعت و میخنده و شوخی میکنه و خلاصه حال و احوال میکنه. خیلی برای او این قضیه بیشتر موجب تثبیت افکار جدید و فرهنگ جدیدی بود که این عمل ما و رفتار ما، تا اینکه این به رحمت خدا میره، به رحمت خدا میره و ما این رو برمیداریم در همون قبرستان دفن میکنیم. داریم اونجا قبرستانی که مربوط مسلمان ها هست، در هامبورگ وجود داره. مگه ما در اونجا این رو به اصطلاح دفن میکنیم، فرداش میبینیم در خونه ما رو در زدن، آمدیم دیدیم یک هیئت عزادار بر سر و سینه زنان خانواده این وارد منزل ما شد. ای آقا شما چه کردید؟ شما به ما ظلم کردید، شما به ما خیانت کردید. عبارت اونها این بود که شما با این عمل خودتون به ما خیانت کردید و حق ما را تضییع کردید و بر ما ظلم کردید. چیکار کردم؟ ماشاءالله که خیلی شما دیگه عالی و سنگ تموم این مدت و این دو سه هفته و دیگه انقدر سر زدید که دیگه خلاصه بنده خدا شرمنده شما شد و این به اصطلاح چیزا. گفت که شما بدون اجازه ما ورداشتید این را دفن کردید و رفتید در اونجا، در حالی که ما می توانستیم این جنازه پدرمون را بریم به همین مراکز همین دانشگاهی ها و فلان و پزشکی قانونی امسال این به اینها بریم و به فلان مارک فلان مبلغ مارک فرض بکنید که ما بفروشیم و شما ما را از این فرض کنید که منفعت ما را محروم کردی. خب حالا با این طرز تفکر آدم چی کار میکنه؟ یعنی از هزار تا فحش، از هزار تا فحش که بیان به آدم بدن، اون سه هفته‌ای که نرفته و اون سر نزدند اصلا یک مرتبه در بیمارستان به این یک طرف، از اون طرف بلنشن و بگن که اینطور، یعنی واقعا آدم به اینجا میرسه، یعنی بشر واقعا به اینجا میرسه که با جنازه پدرش حکم مجسمه و چوب و گوشت قصابی نگاه میکنه. اون چطور اینا قصابی را آویزون میکنن؟ فرض کنید 1 کیلو 2 کیلو فرض بکنید که، یعنی اینجوری اجازه میده که فرض کنید که این پدر، این چی دیگه در دل او وجود داره؟ چه احساسی دیگه وجود داره؟ چه رحمی در این دل وجود دارد؟ چه عاطفه‌ای دیگه وجود داره؟ چه انسانیتی دیگه در این وجود داره؟ حالا البته ما نمیگیم این دیگه به طور کلی، این اگه باز بیاد و تحت تأثیر و تربیت و فرهنگ عوض بشه، ولی فعلا که هست، اینی که الان هست اینجاست که انسان باید قدر و ارزش قوانین الهی که بر اساس معنویت پیریزی شده، نه بر اساس ماده، نه بر اساس همونطوری که در جلسات متریالیستی قوانین وضع شده، باید قدر اینها را انسان باید اونها را بداند. بنابراین همونطوری که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، به طور کلی چه در ادیان الهی و چه در قوانین حقوق بشر و همینطور در سایر قوانین ملل، مسئله اولی که وجود دارد مسئله ملاحظه قوانین ضروری برای بقای اجتماع، قانونی که اون قانون فرض بکنید که رعایتش برای حفظ حیات اجتماعی و حفظ بقای اجتماعی رعایت اون قانون لازم است، شخص بتواند به حقوق اولیه خودش دسترسی پیدا بکند، دوم از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران مانع باشه و رادعی وجود داشته باشه. این دو اصل در قانون وجود داره. فرض بکنی که در مورد قصاص عرض شد، یا ایها الذین آمنوا، در موارد مربوط به قصاص، ولکم فی القصاص حیاتون یا الباب لعلکم تعقلون لعلکم حیاتون، یا اینکه در اون آیه دیگری دارد که القت یا ایها الذین آمنوا، ولی در مورد چی فراموش کردم، در مورد قصاص، القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه خیر فاتباع معروف و ذالک تخفیف من ربکم فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب الیم، که این آیه مربوط به آیه قصاص حر به حر، عبد به عبد، انثی به انثی و همینطور چشم و در مقابل این چیزها. یا در آیه دیگر دارد که ولقم فی القصاص حیاتون، که حیات اجتماعی این مرهون وجود قصاص است. البته خب این مربوط به قصاص، سایر قوانین و اون تعدیات هم قوانین حقوقی، تجاوزات نسبت به چیز، حقوق دیگران، اینها همه در جای خودش رو داره. اگر کسی یک صدمه وارد کند بر حقی از حقوق دیگران، فرض کنید که بر منزلش، بر ملکش، بر مایه تملکش بخواد وارد کنه، خب اون قانون قانونی است که باید جلوی او را بگیرد. اگر فرض کنید که شخص دزدی بدون اطلاع بر در منزلی وارد بشه، اون باید دست او قطع بشه. و همینطور اگر عمل او عملی باشد که امنیت اجتماعی را فرض کنی که به خطر می اندازه، که همراه با فرض کنی که سلاح باشه، قطعا حکم او اعدام است و باید این فرد باید به اعدام بشه. حتی اگر اون اسلحه و اسلحه غیر چیز باشه، واقعی باشه، همینقدر که در ظاهر این عمل به عنوان تخویف، به عنوان ترسوندن افراد این عمل قرار بگیره، اون به اصطلاح مجازات شدید برای این گونه افراد باید در نظر گرفته بشه. در قوانین اون اصل اولی برای حفظ اجتماع، بقای اجتماع، اون رعایت قوانینه و باید هم همینطور باشه. چون اگر همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، همه افراد در یک صد نیستن، همه افراد در یک میزان از تعالی فرهنگی قرار ندارند. بالاخره افرادی هم پیدا میشن در میان اجتماع و کم هم نیستن که اینها میخوان به حقوق دیگران تجاوز کنند و تعدی کنند و در همه موارد و در همه اصناف هم این قضیه وجود داره ها، بلا استثناء، هیچ استثنایی هم در اینجا نداره. کاسبش همینطوره، فرض کنید که در پزشکش همینطوره، در روحانیش همینطوره، فرض بکنید که در همه اصناف هستن افرادی که اینها خارج از حدود انسانی میخوان قدم بردارن و خارج از اون اصول انسانی میخوان حرکت بکنن، تفاوتی هم نداره، چون تمام اینها بر اساس مسائل نفسانی است و نفس هم در همه است. نفسی که الان داره با شما صحبت میکنه، این نفس هیچگاه از بین نمیره، ظهور و بروزش تفاوت میکنه. یه وقتی من فرض کنی که با این لباس الان در میان شما ظاهر میشم، یه موقع این لباس هم را در میارم، فرض کنی که با یک از لباسهایی که فرض کنی که متعارف شما پوشیدید من میام، نفس من در اینجا با تغییر لباس عوض نشده، که حالا فرض بکنی که نسبت به این خصوص و نسبت به این صنف دیگر این مسئله منتفی باشه. نفس وجود دارد، آن بروز و ظهور اجتماعی او و خصوصیاتی که به خود گرفته است، اون خصوصیات تفاوت، اون به اصطلاح متفاوت است، گاهی به این شکل و گاهی به اون شکل، هر لحظه به شکلی متعیار برآمد. حالا این وضعیت تفاوت میکنه، درست شد؟ روی همین جهت چاره ای نیست در این که حکم اولی بتی و ضروری و قطعی در اجتماع، چه آن اجتماع ملتزم به احکام الهی باشد یا آن اجتماع ملتزم به احکام الهی نباشد، اون حکم اولی و قانون اولی عبارت است از همین قوانین عادی. این قانون است که جلوی تعدی ظالم را میگیرد و به عبارت دیگر باید اینطور تعبیر کرد، به طور کلی اصل قوانین ابتدایی، به طور غالب اصل تدوین قوانین ابتدایی برای متجاوز است، نه برای فردی که میخواد طبق اصول انسانی در جامعه رفتار بکند. اون کسی که میگن اگر دیوار همسایه را، اگر فرض بکنید که میخوای منزل خودت را خراب کنی، باید اون رعایت جهات ایمنی را برای منزل همسایه بکنی، اگر نکنی باید تاوان این مفاسدی که بعد اتفاق میفته و تخریبی که اتفاق میفته و تدمیری که اتفاق میفته و همینطور ممکنه حتی به قتل نفس و به ضایعات دیگر برسه بپردازی، این برای کیست؟ برای آدم لاابالی است، برای آدم هر دنبیل است، برای آدمی است که نمیخواد به اون اصول انسانی عمل کنه. و الا اگر یه همچی قانونی نبود، اگر یه فردی وجدان داشته باشه این کارها رو نباید انجام بده. اگر یه فردی انسان باشه، بخواد به نوع انسان بخواد در جامعه زندگی بکنه، خب این حالا قانون هم ما نداشته باشی، قانون بگو تو هر کاری دلت میخواد بکن، بولدوزر رو ورد کن بنداز خراب کن خانت و ولو این که منزله در جوار او هم به واسطه عدم اتکا اون هم فرض کنی که از بین بره. خب تو که تعدی نکردی، تو آمدی منزل خودت را فرض بکنید که اینطور کردی، قانون نگه شما این کارو نمی‌کنید. پس این قانونی که الان داره این وضع میشه، اون مدونی که این قانون را تدوین می‌کند می‌خواهد جلوی متجاوز را بگیرد. اون آیه قرآنی که میگوید که فلکم فی القصاص حیاتون، یا القتلا فرض کنی که الحر رو ولکم فی القتلا قصاصون، الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، که مربوط می شود به قانون جزائی نه این که به قانون حقوقی. چون ممکنه یه فردی بر حسب فرض بکنید که عدم اختیار یه فردی رو به قتل برسانه، خب این که اشکالی نداره. حالا مؤمن هم لازم نیست که مؤمن هم باشه، حالا مؤمن گاهی اوقات یکی رو فرض کنید که به اشتباه این رو چیز میکنه. امیرالمومنین علیه السلام یه فردی رو آوردن به قنبر فرمودن که این مقدار تازیانه بزن، قنبر تازیانه زد و یکی هم اشتباهی حالا شمرده بود هرچی بود یکی از اشتباه زد، یعنی فرض کنی که مثلا 20 تا باید بزنه 21 زد. حضرت فرمودن بلند شو یکی به قنبر تازیانه بزن، گفتن 20 تا، میخواستی درست بشموری درست شد. این به اصطلاح قنبر میخواد باشه دیگه، از قنبر که فرض بکنید که چیزتر که نداریم ما، که دیگه بالاتر رو فرض بکن دیگه. ولی قانون قانونه، امیرالمومنین هم امیرالمومنینه، اون سر جاشه و باید این قانون. حالا اون میبخشه یه مطلب دیگه است، اون میاد میبخشه و میگه خب این اشتباه که خب نزده که قنبر که خدای نکرده، نمیاد بگه حالا من یکی هم اضافه بزنم این مرتیکه فلان فلان شده که حالا با این کیفیت، حالا علی گفته 20 تا، حالا من 5 تا اضافه بزنیم بعد نه آ میخوام اونم 5 تا بهت میزنن، حالا اضافه نزنن اون 5 تا رو بهت میزنن. قنبر میخوای باش فرق نمیکنه، پسر علی میخوای باش فرقی نمیکنه، فرد یهودی و نصرانی میخوای باش اونم برای امیرالمومنین علیه السلام تفاوتی ندارد. اینجاست که انسان باید بفهمه که دنبال کی بره. اینجا نه دنبال جناب ابوبکری که وقتی اون خالد ابن ولید آمد برای گرفتن زکات از مالک ابن نویره که گفته بود من به حکومت ابوبکر چون حکومت غاصب است و حکومت خلاف است و حق امیرالمؤمنین را گرفته است زکات نمیپردازم، گوسفند نپرداخت. اینها به عنوان کسی که ببینین واقعا ببینید شیطان تا کجا میاد جلو، کسی که زکات ندهد حکمی از احکام ضروری دین را انکار کرده و کسی که انکار بکند حکمی از احکام ضروری را مرتد شده است و قتل مرتد واجبه. این صغرا کبرایی که فقهای ابوبکر میان این صغرا کبرا را بغل هم کنار قرار میدن. پس مالک ابن نویره که زکات به حکومت اسلامی برحق، الحمدلله همین یه حکومت داشتیم تو دنیا همینم برحق، به این یکی نمیپردازه، پس بنابراین قتلش واجبه. خالد ابن ولید قد داره بند و میفرسن اونجا مالکه می نویبردم فردی است که صاحب قبیله از عهدش بر نمیاد، او را گول میزند، فریب میدهد، ما با شما کاری نداریم. خب نمیپردازی، نپرداز، فردا میریم، حالا پاشیم فلان نماز رو بخونیم. نماز رو میخونه، مالکه می نویبرده رو میذاره جلو، بعد از تا مشغول حمد میشه یک مرتبه شمشیر میکشه سر مالک منور، تو نماز جدا میکنه. این حکومت عدل اسلام، نگاه کنی اینو میگن حکومت عدل اسلامی، که بهتر از این نمیشه. جبرئیل هم بیاد نمیتونه بهتر از این یک همچنین حکومتی را ایجاد کند. با درو اینو بنده نقل نمیکنم، خود کتب اهل تسنن این قضیه را نقل میکنم. اگر اونها نقل نکردن بنده حرفم رو پس میگیرم. میاد با کلک و دروغ که ما با شما کاری نداریم، شما نماز رو بخونیم، حالا بشینیم بعد با هم صحبت میکنیم، حالا موقع نماز دیگه بشین. سرش رو جدا میکنه و بعد هیزم میاره، بدن مالک ابن نویره را، این آدمی که حکومت میذارن زیر هیزوم ها. اینا رو شما بشنوید خوبه، مرحوم آقا در کتاب امام شناسی اینها رو آوردن، برید بخوانی، در اونجا مفصلشون ذکر کردن، تا بدونید بر این اسلام چه گذشته و حالا بدونید مظلوم و ظالم کیه. درست؟ این رو بدن مالک ابن نویره رو با هیزوم ها زغال میکنن و گویه گوسفند میکشن توی دیگ، از بدن مالک ابن نویره و هیزم هایی که جمع کردن آبگوش درست میکنن و همه نوشجان میفرماین. و شب خالد ابن ورید با زن مالک ابن نویره زنا میکند. درست؟ اینا رو همه رو نوشتن. زنا میکند. وقتی که افراد، حالا صحبت سر این است که اینا همونایی بودن که اینا رو میبینن، این افراد لشکر داره میبینه، این مسائل داره میبینه، چون زن زیبایی بوده و خالد بن ولید چشمش به او میفته و به خاطر همین این کار رو انجام میده. او میاد در مدینه و عمر با خالد بن ولید با همدیگه چیز داشتن، با همدیگه اختلاف داشتن، میخواد از این قضیه عمر، نه به خاطر خدا، بخواد سوء استفاده میخواد بکنه، بلند میشه میره پیش ابوبکر و میگه این آمده با کشتن او را، حالا با کاری نداریم، اون مسئله کار نداریم، این زنایی که کرده خب مسلمه دیگه، زنای محسن است دیگه، زنای محسن، نه محسن، محسنه، به زنایی گفته می شود که با زن شوهردار باشد و شرایط خاص خودش رو داره، مرد چیز باشه، به اصطلاح هم نسبت به مرد و هم نسبت به زن، این به اصطلاح زنا زنای محسن باشه. اگر مرد عیال داشته باشه و در اختیار او باشد با زن غیر شوهردار زنا کند، این زنا زنای محسنه، نسبت به اون زن زنای محسن نیست، او را باید حد بزنن، رجم نباید بکنن، سنگسار نباید بکنن، مرد رو باید سنگسار کنن چون زنا زنای محسن کرده. و اگر زن شوهردار باشد با مرد بدون زن زنا کند، اون زنا از طرف مرد و از طرف زن هر دو زنای محسن خواهد بود، چون در اینجا تعدی به حق مرد در به حق غیر در اینجا تلقی میشه، باید طرفین رو سنگسار کنن، علاوه کنن و باید رجم کنن، سنگسار کنن، و رجم از احکام ضروری اسلامی است که بوده و انجام شده و حکمم همین است. حالا جور دیگه بیان میکنم دیگه، حالا خودشون باید برن سوال و جوابشو پس بدن. حکم رجم بوده است و شکی در این مسئله نیست، و این کارم که میکنن به خاطر این است که اتفاق نیفته، دو نفر رو رجم میکنن، همه هم باید ببینن دیگه، سومی وجود ندارد. احکام اسلامی احکام نیستش که فرض کنین که با مردم اینها چیز داره، برای رفع خیانت در جامعه این کار میشه، ولی اگر بیارنشو بفرمایید براش طاق نصرت بندازن و هر روزم چلو کباب و سیگار وینستون هم ببرن جلوش بذارن و بفرمایید، خب این دیگه معلوم این جامعه به کجا خواهد کشید و میگن کرامت انسانی مخالف با این رجم است و فلان. این انسانه، این حیوانه، این ببر و پلنگه، اون کسی که بلند میشه با زن شوهرداری که این احساس امنیت میکند این مرد در جامعه که جامعه حق او را میستاند بلند میشه میره همچین عملی انجامی، انسان نیست، حیوانیست. خب حیوانیست که اون فرض بکنید که یونجه و فرض کنید کاه میخوره، این فرض بکنید که غذای دیگه میخوره، تفاوتی در این صورت نداره. حیوان وحشی را وقتی که بیاد در خیابان چیکار میکنن؟ با تیر میزنن میندازن دیگه، حیوانو میگیرن تو باغ وحش میذارن. حالا اگر همین حیوان در باغ وحش چیز شد آمد بیرون، ول میکنن بره بگیره پاره کنه، حالا چون حیوانه بعد بگیره مردم پاره کنه، با تیر میزنن میندازن، باید بزنن. خب نزنن میگیره مردم رو عبه میبره. خب بله، از نظر این که حیوانه تو قفس میذارنش، فرض کنین که تو جنگل ولش میکنن، فرض کنین که تو همونجا نباید انسان بیخود یک، ولی وقتی که مسئله تعدی میرسه، همین حیوان وحشی که گناه نداره باید با تیر زد و او رو انداخت، افراد رو از بین نبره. درست شد؟ این به اصطلاح مطلب در مورد فرض بکنید. خب حالا این آمده میگه که این آمده با یه همچین یه هم کاری کرده، شوهرش امروز شوهرش رو گرفته اعدام کرده و بعد آمده شب بدون اینکه رعایت قضیه رو بکنه، 4 ماه و 10 روز باید این عده نگه داره. خب این زن، این رفته با او زنا کرده، رفته پیش ابوبکر که باید این اعدام بشه، خالد بن ولید. خالد بن ولید هم که خب از همه چی خبر داره، میره پیش ابوبکر رو برمیگرده بیرون، خیلی خوشحال و یه دستی هم به سیبیلاش میزنه، میگه بفرمایید ببین جناب، ما خلاصه کسی با ما کاری نداره. عمر عصبانی میره پیش ابوبکر رو داد و بیداد در میاره که این چه کرده، این چه کرده فلان. ابوبکر میدونی چی جواب میده؟ این جواب را میده: لا اغمد و سیفن، اگر اشتباه نکنم تو که لا اغمد و سیفن سلح الله علی الناس، شمشیری را که خدا از نیام کشیده من اون شمشیر را در غلاف نمی کنم، دست شما درد نکنه. این را میگن حکومت اسلام، به به به، و باید به این حکومت افتخار کنیم. لا اغمد و سیفن، این عبارت ما شیعه نیست که اهانت باشه، عبارت علمای اهل تسنن است، اونها اینو میگن، نه اینکه ما بخوایم هر پیش خود مرده. لا اغمد و سیفن، شمشیری را که خدا از نیام کشیده، یعنی خالد بن ولید، من اون شمشیر رو چرا دوباره کنم؟ الان ما به این نیاز داریم، نوش جانش 1000 تا از این کارو انجام بده، این نوش جانش بره انجام بده. این میشه چی؟ این میشه هر دنبیل، عالم هر دنبیل. بله. اما وقتی که نوبت به امیرالمؤمنین میرسه و به بیعت نکردن برسه، اشکال نداره، برید بزنید خانه رو آتش بزنید، خانه دختر پیغمبر رو آتش بزنید، هیزم ببرید. وقتی هم که احساس کردید دختر پیغمبر آمده پشت در، با لغت همچین بزنید که او رو له کنید. این عیب نداره، اینا اشکال نداره. یه عبارتی رو، واقعا عبارت عجیبی، عبارت عجیبی است که اینو اهل تسنن نقل کردن. من نمیدونم توی چه کتابی این رو دیدم، ولی قطعا این رو با چشمم دیدم و در کتب اهل تسنن هم دیدم. خب رفقا برن اینو پیدا کنن. عمر میگه در همون موقعی که فاطمه آمد پشت در و من با لگد زدم به او، صدای ناله او را من شنیدم و اونچنان ناله‌ای کرد که در دل من یک احساس عطوفتی داشت پیدا می‌شد. ولی یه مرتبه یاد
اون افرادی را که به دست علی کشته شدن افتادن با لگد فشار دادن. ببینی این عبارت عبارت عمره، درست شد؟ وقت یک همچنین آدمی با این وضعیت و این کیفیت میاد برای مردم تصمیم میگیره این کارو بکنید حالا اون کارو نکنید، اینو انجام بدید و او رو انجام ندید. این آقا با این حالت، یعنی دختر پیغمبر رو میاره و به این کیفیت رو از بین میبرن، ببریم آقا بزنیم چه اشکال داره، حکومت ما برا باشه، اب نداره آقا، دختر پیغمبرم تیکه تیکه بشه، محسنش هم بشه، چه اشکال داره، همه اینا فدای یه روز حکومت ما. بله مسئله ای نیست، اینها رو باید مردم بدونن، اطلاع باید داشته باشن مردم. اگه قرار بر این است که ما تمام مبانی خودمون رو کنار بگذاریم، خب آقا بهتره بلندشون بریم نصرانی بشیم، چه اشکال داره؟ چرا فقط با اهل تسنن وحدت؟ خب با نصرانیان وحدت، با یهودیان و با همه، وقتی قرار بر اینه، خب چرا فقط محدود کنیم خودمونو؟ میگن پیغمبرمون مشترکه، کدوم پیغمبر؟ کدوم یک از حرفای پیغمبر رو شما گوش دادید که حالا پیغمبرمون مشترکه؟ ها؟ وصیت به ذریه‌اش رو گوش دادید؟ متابعت از علیش رو گوش دادید؟ پیروی از امیرالمؤمنینش رو گوش دادید؟ نصب خلافت در روز قدیرش رو گوش دادید؟ اینا رو گوش دادید؟ پس کوم اشتراک؟ خب بله پیغمبری بوده، خودمونم به اون پیغمبر منتسب میکنه، خب بکنی، خب خیلی آفرز کنی، خب یهودی هم بیاد خودشو منتسب پیغمبر بکن، این آدم خیلی خوبیه، این آدم چیزیه، تموم شد؟ قبلمون مشترکه، همین مشترک تموم شد، همین که وایسیم به این قبله دیگه تموم شد. نماز تراویحی که مستحب واجب است به فرادا بخونن، به همین قبله به جماعت میخونن، حالا قبلمون مشترک شد، چون به طرف قبله نماز میخونیم پس یکیه، یا اینکه نه اگر عمل کردیم به اون دستور در اون دستور مشترکیم، عمل عمل نکردیم نه. اون شخصی که به قبله نماز میخواند و صلات تراویحی را که رسول خدا از ناحیه پروردگار واجب کرده است فرادای او و او همین نماز را به جماعت میخوند، به خود کعبه هم میخواند، این پشت به کعبه داره نماز میخونه نه به رو به کعبه، نماز میخواند که ملائکه او را لعنت میکنند، با چی وایسی داری پشت رو به کعبه نماز میخونی؟ ای که نماز که حرامه، ای که حرامه. وقتی که من با اونها راجع به این قضیه صحبت کردم، یکیش راجع به صلات تراویح بود، گفتم بلند شید برید تو کتابتون ببینید، بلند شید برید کتابتون ببینید، گفتن که خب در زمان رسول خدا به جماعت خونده میشه، عمر آمده این رو چیز کرده، آمده این رو به جماعت کرده، رسول خدا هم گفته که اتبعوا سنت، دروغ به دروغ، از سنت من و سنت خلفای من پیروی کنید، اتبعوا سنتی و سنت خلفای، تو کتابشونه. گفتم قبول دارید اینو؟ بر نمیگردید از حرفتون؟ قبول دارید که اتبعوا سنتی و سنت خلفای درسته؟ از سنت من و سنت خلفای من پیروی کنید دیگه، قبول دارید؟ نمیزنید زیرش که؟ گفتن نه. گفتم علی جز خلفا بود یا نبود؟ گفتم بود. گفتم وقتی که برگشت به سنت پیغمبر نماز فرادا، چرا به جماعت میخونید؟ خب یه دفعه هم تو مونده. گفتم یا بگید علی جز خلفا نیست، فقط همون دوتا هستن های اون ستا، نه این حالا اسمی ازش نمیاریم، یا بگید جز خلفا نیست، خب اون موقع دیگه حسابمون یه جوری دیگری خواهد شد، یا اگر خلفاست بسیار خوب، عمر آمد طبق سلیقه و فکر خودش آمد این رو فراد به جماعت کرد، امیرالمؤمنین آمد این رو برگردون، پس چرا پس الان شما باید فرادا بخونید؟ همینطور موندن باز خوندن. ببینین ها، اینجا پیدا میشه، پس بنابراین شما این قبلت قبله مشترک نیست، همینطوری روش میخونی قبله تو این نفس توست که داری به اون نفس سجده میکنی، به اون نفس داری منتها فرض کنی که یه چهار دیواری رو هم فرض کنی که جلوی خودت گذاشتی و این چهار دیواری و سنگ است، کعبه نیست، کعبه تو دل توه، تو داری به کعبه یه دلت داری نماز میخوانی نه به کعبه. حالا میگی ما در کعبه مشترکیم، در چی هستیم و فلان امثال زاده، درست؟ خب این وضعیتی که الان هست، این قانونی را که اسلام وضع کرده، این قانون، قانون برای کیه؟ برای کسی که میخواد ظلم کنه، کسی که نمیخواد ظلم کنه، کسی که میخواد در اجتماع به انسانیت عمل بکنه، به انسانیت رفتار بکنه، به انسانیت میخواد روش، میخواد در اجتماع باشه، او که دیگه نیاز به قانون نداره، اون دیگه نیازی به، او خودش حدودو میبینه. این مقدار را خط کشی کردند، این مقدار را بایستی که پیریزی کرد. دیگه من نباید برم اون زمینه در مجاور خودم رو هم قصب کنم و او رو هم زمینه ملکم کنم. وجدان میگه نکن، فطرت میگه نکن، انسانیت میگه نکن، اما من احساس کنم زور پشتمه، من احساس کنم این مالک، این مریض مظلوم، زمین مظلومه، دادش به جای نمیرسه، به اونا میگم آقا وردارید 100 متر برید اون طرف تر پیو از اینجا بکنید، کی به کیه بزن برو. بعدم اگر قاصد به یه جایی برسه مسئله حل میشه، روشن میشه، میره چی؟ اون زمین بعدی رم زمیمه این میکنه، زمیمه میکنه. مرحوم آقای چیز، قضیه که مرحوم آقا نقل کردن دیگه در همون کتابشون راجع به همون باجناق، باجناق مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، زمینی که گرفته بوده اون منزل بغلی رو، جنب به اصطلاح منزل ایشون رو، اون شخص هدیه داده بوده به عیال ایشون، بده این آمده غصب کرده و سالیان سال در اونجا مونده، بگه نمیرم هیچ صاحب. خب ایشون هم آدم نیستش که بلند شه بره محکمه و فلان، و حالا چون یه سید مظلومی است که و مناعت داره و متانت داره، بزرگواری و کرامت داره، و نمیاد فرض کنین که به خاطر، فرض کنین که یه چند متر این با این مسائل خودش را درگیر بکنه، حالا تو باید غصب کنی، تو باید از کرامت این سید باید سوء استفاده کنی، اینو انسانیت میگن؟ خدام چی مبتلاش میکنه؟ خدا مبتلا میکنه. پس این قوانین مال اینه، یعنی مال قانونی که وضع می شود برای افراد بیمار جامعه است، برای افراد مریض جامعه است، برای افرادی است که اینها عناد دارند، اینها نمی خوان به اون حقوق انسانی و الهی اینها پایبند باشند، برای اینها میان قانون وضع می کنند، قانون قرار میدن این کارو بکن، این کارو بکن. البته یه پله بعد از این هم برای افرادی هست که نه، اونها به این حدم نیستن، ولی میخوان از اون خصوصیات عادی و ظاهری خودشون میخوان نسبت به اونها یک استفاده هم بکنن، نمیخوان فرض بکنی که حالا به حق دیگری تعدی بکنه، ولی اون جنبه گذشت و ایثار و عطوفت و اینها را هم نمیخواد اونجا رعایت بکنه. اشکال نداره نسبت به اینها این قوانینم وضع میشه. از جمله این قوانین قانون ازدواجه، که ازدواج اون احکامی را که اسلام در اون قوانین ازدواج قرار داده، عبارت از اساس کن حقوقی که برای زن قرار داده، حقوقی که برای مرد قرار داده، مهری که قرار داده در قبال، فرض بکنید که این عقد و امثال ذلک، اینها در این قوانین ابتدایی ما این مسائل اینها می گنجه، یعنی قوانینی که در قبال یکدیگر طرفین متعهد برای بقای این صورت ظاهری ازدواج و ادامه ظاهری ازدواج، برای این خب اسلام قانون قرار میده. حالا خب این قوانینی که خب این مربوطه به این هست، اینها دیگه فرصت دیگه بیش از این اقتضا نمیکنه. انشاءالله که برای مجلس بعد به این موضوع میپردازیم. ما در نظر داشتیم که دیگه وارد این مسئله بشیم و اون دو حکم متفاوتی را که اسلام نسبت به دوام زندگی از نقطه نظر ظاهری و دوام زندگی از نقطه نظر باطنی، اون افتراقی که قوانی را که اسلام در اینجا آورده اونجا را بیان بکنیم، که دیگر پرداختن به مسائل دیگر از این به اصطلاح مطلب خب حاجز شد. خب این جلسه هم مانند جلسه روز قبل به مناسبت ایام فاطمیه، ذکر توسلی به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مناسب است. انشاءالله از رفیق و دوست گرامیمون تقاضا داریم که با توسل خودشون حال و هوای مجلس را به اون سمت برگردونن. من گفته بودم خدمت رفقا اهتمامی را که بزرگان به توسلات به ائمه داشتن و این که اصل اون توسلات است، اصل اون توجهات است و اصل اون ارتباط است و باید این مسائل و مطالبی را که گفته میشه ختم به اون توجهات باید باشه. و حتی بعضی از دوستان از من تقاضا به اصطلاح چیز کرده بودن، صحبت کرده بودن که خود شما چرا خب اختتام به اصطلاح صحبت رو به ذکر مصیبت چیز نمی کنید. من عرض کردم که من خب خودم مایل هستم به این قضیه، ولی هر وقتی که یک همچنین قصد کردم اون ادامه مطلب دیگر اون حال من را، حال و توان من را دیگر تحت تأثیر قرار داد، دیگر حالی برای اون دیگه نموند. و الا خود من هم خب چرا خیلی مایل و مشتاق به این مطلب به اصطلاح هستم. البته خب حالا اوقاتی که، و اینی که رفقا در نظر داشته باشن که در مرام و مسلک اولیاء الهی اصل و اساس بر توسلات و اون به اصطلاح اون حبل و ریسمان اتصال انسان با اون حقایق و معارف ربوبی خواهد شد، اون اصل در مجاورت با یک همچنین مطلبی پرداختن به مسائل علمی و معارف و مبانی که از ناحیه بزرگان برای ما رسیده، خب اون جایگاه خودش را دارد. ولی یه وقتی خدای نکرده تصور نشه که اصل همین مطالبی که گفته میشه ولی ذکر مصیبت و اینها در حاشیه و در کنار قضیه قرار میگیره، نه اینطور نیست. اصل و اساس، لذا در خدمتون عرض کردم، میدانم یه مرتبه این قضیه رو عرض کردم، در زمان مرحوم آقا همون در زمان گذشته که مرحوم آقا در همون زمان سابق در به اصطلاح قبل از انقلاب زمان شاه اینها که در مسجد صحبت میکردن، منبر میرفتن، این منبراشون رو یادداشت میکردن و مخصوصا معاد شناسیشون و امام شناسیشون. اینها معاد شناسی یک ماه رمضان طول کشید یادمه، ولی امام شناسی خب بیشتر شد. اینها را ایشون یادداشت میکردن و در مورد معاد شناسی من یادمی که اون روزه ای را که بعد از هر منبری بعد از صحبت هاشون اون روزه را ایشون میخوندن، اون روزه را هم به شکل مجمل در انتهاش الان در همین کتاب هایی که در اختیار رفقا هست خب میبینن این مسئله رو. یه روز هنوز این مطالب چاپ نشده بود، عرض کردم زمان گذشته بود و این مطالب ایشون در زمان انقلاب اینها بعد کم کم تنظیم شد و اینها. یه وقت مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه ایشون در که در منزل، چون هفته یک مرتبه ایشون می آمدن در منزل و خب ارتباط داشتن، ارتباط وثیقی بین ایشون و مرحوم والد بود دیگه، و گاهی هم ما می رفتیم می نشستیم اینها، چای می بردیم این چیزی، چند دقیقه هم می نشستیم و بعد می رفتیم. دیدم که ایشون این که معاد شناسی رو آوردن دارن به آقای مطهری نشون میدن و ایشون نگاه میکنن. آقای مطهری که همی که داشتن نگاه میکردن در چیز خیلی مبتهج و اینها بودن، بعد یه مرتبه من دیدم ایشون گفتن که خب این مطالب را خب مناسب نیست، که بهتر که شما مثلا اینها رو روزه هایی که در اینجا دارید این روزه هاشو حذف کنید و به طوری که مطالب دیگه سلسله وار به یک نحو و به یک نواخت این به اصطلاح مطالب باشه، که اون صورت کتابی خودش را حفظ کنه، اون صورت تألیفی و کتابی خودش را حفظ کنه. ایشون یک مرتبه گفتن نه خیر آقا، تمام اون صحبتی که شما میبینید اون نمکش همون روزه است که این بعد خواننده به این روزه میرسه. این تأثیری که این مطالب که در اینجا، این مطالبی که در اینجا شما مشاهده میکنید در وقتی است که این خواننده که داره این را میخونه به این ذکر مصیبت سید الشهدا برسد و از اون اتصال با این کلمات به اون نفس مطهر بیاد و این مطالب را در خود ثبت کند و جذب کند و نگه دارد. این خیلی مطلب ایشون گفتن که بله بله و چیز کردن، ولی من خیال میکنم ایشون باز در نیافتن مسئله رو، خلاصه مسئله رو اونطوری که مورد نظر ایشان بود خلاصه چیز دیگری بود و این خلاصه حقیقتی، ولی خب یعنی پذیرفتن و حالا شایدم اشتباه از منه که من تصورم بر این نحوه بوده، ولی اون جنبه‌ای که در اینجا مورد نظر اولیاء الهی است این قضیه، مسئله همش اتصال به اون خاندانه. مرحوم قاضی می‌فرمودند تمام وجب به وجب صحن سید الشهدا من خوابیدم. اینهایی که فرض کنه اینها رو خارج از اسلام میدونن، خارج از اسلام میدونن، بیایید ببینید اینها چه کسانی هستند. این عارف بزرگ که یکی از آثارش را همین چند روز پیش دیدیم، این مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه که ما خیلی با ایشون هم خب مرتبط بودیم و ایشون هر وقت مشهد مشرف می شدن به دیدن مرحوم آقا می آمدند و ما گاهگاهی که در مجالس اونها بودیم خیلی بهره می بردیم از این ارتباطات و اینها. در این وضعیت خب همه مشاهده کردن این استقبال مردم و این حال و هوایی که بود همه مال چی بود؟ همه مال اتصال ایشون به مرحوم قاضی بود. بله خب بقیه هم از دنیا میره، خب اینجوری نمیشه. اینی که در این مسئله بود حال و هوایی تا صحبتهایی که میشه در دور و بر یک بس کنی همچین شخصیتی همش مربوط میشه به مرحوم قاضی، اون اصل اونه، اون حال و هوای مرحوم قاضی بوده که در یک همچنین شخصیتی اینطور متبرول شده و مردم را اینطور به سمت خود کشونده. این کفایت نمیکنه برای انتباه، این مسئله کفایت نمیکنه، باید چشممون رو باز کنیم و بدانیم که خلاصه ما مجاز را با حقیقت اشتباه نگیریم و اصل را با فرع عوض نکنیم و بدانیم که به قول معروف این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. از اونجا این حرکت و این نفحات آمده و مشخص بود، خود ما هم در تشییعشون که شرکت کردیم و مشاهده کردیم که اونقدر این جمعیت واقعا زیاده و از حال و هوای مردم پیداست که این تشییعشون با تشییع‌های دیگه فرق میکنه. پیدا بود، یعنی اصلا از حال و هوا پیدا بود که این در یک فضای دیگری قرار دارند و خب واقعا مشتاقانه. بعضی اوقات آدم احساس میکنه مشیعین به زور دنبال جنازه، میگن خدایا که اینو دفنش میکنن راحت شیم از این گرما، راحت شیم و از این ابتلا، که میشه خاکش کنن و برگردیم خونه و حالا مجلسش هم بعد بریم و به خاطر التیام این فرض کنین که بازماندگان و اینها. ولی در بعضی از تشییع‌ها انسان میبینه نه، اصلا مشتاقه، خود مشیع مشتاقه، خودش داره پیگیری میکنه، وای میسه، گرما رو تحمل میکنه، سرما رو تحمل میکنه، آفتاب رو تحمل میکنه، اینها رو این همه مال چیه؟ مال اون حال و هواست، اون حال و هوایی که از اونجا آمده و یک نفحهش رو هم این مرحوم را گرفته و یک نفسش رو هم این مرحوم را گرفته. اونها به دنبال اون مسئله اونجا به اصطلاح حرکت میکنه. خب اینها رو که آدم نمیتونه این مسائل رو، خب یک همچنین مرحوم قاضی، یک همچنین مرد بزرگی، ایشان میفرمودن به دوستان خود که از توسل به ائمه به خصوص به سید الشهدا غافل نشوید که کلید راه در این توسل است، بدون این فایده ای نداره. خب بالاخره اونها یه چیزهایی میدیدن دیگه، اونها یه چیزهایی میدیدن، اونها یه چیزهایی احساس میکردن. لذا مرحوم آقا میفرمایند که باید به دنبال مجالس ما اون توسل هم باید باشه در امام شناسی تا اینکه به اون برکت انسان دسترسی پیدا کنه. امیدواریم خداوند متعال پیوسته ما را مدیون اون انفاس قدسیه اولیای الهی قرار بدهد و شاکر برای اون به اصطلاح انفاس و همم و از برکات حالات اونها و نفوس اونها پیوسته خداوند ما را متنعم بگرداند.